بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: قال في القواعد: لا يسقط الخيار بتلف العين. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته استارت این در واقع مسئله رو زدیم و اون مقدمه اولیش رو عرض کردیم. مرحوم علامه در قواعد عبارتی داره و اون عبارت این است که لا یسقط الخیار به تلف العین، یعنی اگر عین مثلا مبیع که فروخته شده به آقای مشتری تلف بشود، با تلف این مبیع خیار ساقط نمیشه، خیار سر جای خودش باقی است. این عبارت لا یسقط الخیار به تلف العین شده موضوع این مسئله‌ای که عرض کنم خدمت شما در پیش داریم. جناب شیخ انصاری می‌فرماید این کلام در همه جا به تعبیر ایشون به اطلاقهی صحیح نیست، یعنی نمیتونیم بگیم در همه جا خیار با تلف عین ساقط نمیشه، نه، یه وقتایی هم با تلف عین ساقط میشه. و جالب اینجاست که محقق ثانی هم که جامع المقاصد رو نوشته که شرح قواعد علامه است، تو شرح خودش اعتراف کرده به این که این کلام به اطلاقهی درست نیست. حالا چرا؟ ببینید دوستان، علتش این است که ما مواردی رو داریم که با تلف عین خیار ساقطه، یعنی اگر عین تلف شد دیگه خیار وجود نداره. حالا اون موارد کجاست؟ ایشون سه مورد رو ابتداءن ذکر میکنه. یک مورد خیار تأخیر است. خب خیار تأخیر رو طبیعتاً باش آشنا هستید. اگر بایه یه جنسی رو فروخت به آقای مشتری، نقدم فروخت، آقای مشتری گفت آقا الان پول پیشم نیست، بذارید من برم خونه، بذارید برم بانک پول رو بردارم بیارم، تهیه کنم بیارم. بایه گفت اشکال نداره، برو پول رو بردار بیار، اما مبیع رو هنوز تحویل آقای مشتری نداده. خب اینجا اگر مشتری رفت بر نگشت تا 3 روز، بعد از 3 روز میگیم بایه که مبیع در دست اوست میتونه معامله رو فسخش کنه. به این اختیار فسخ بهش میگن خیار تأخیر. پس طبیعتاً خیار تأخیر در ما نحنفی عرض کنم همراه با این است که اگر میخواد تلفی اتفاق بیفته، تلف مبیع در دست خود بایع باشه، یعنی قبل از قبض مشتری. خب ایشون میفرماد مبیع در دست خود آقای بایه بعد از 3 روز از عقد که هنوز مشتری سمن رو نیاورده و بایه خیار داره، اگر این مبیع در دست خود بایه تلف شد، این تلف باعث انفساخ بیع است، یعنی بیع رو منفسخ میکنه و طبعا خیار دیگه از بین میره، چون وقتی عقد منفسخ شد دیگه خیار معنا نداره، دیگه خیار معنا نداره. خب ایشون ابتداءن مثال میزنه به خیار تأخیر، اما بعد این رو کلی میگه، یعنی میفرماد در هر جایی که عرض کنم خدمت شما مثلا مبیع در دست خود آقای بایه، یعنی قبل از این که مشتری مبیع رو قبض بکنه از بایه، مبیع در دست خود آقای بایه تلف بشه، همین حکم رو داره، مختص خیار تأخیر هم نیست. حتی اگر عرض کنم خدمت شما خیار آقای بایه خیار شرط باشه، یه خیار دیگری باشه، اما قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه مشتری مبیع رو از آقای بایه قبض بکنه، که یکی از مصادیق این مورد دوم همون خیار تأخیره، در واقع علتش هم این است که تلف قبل از قبض از جیب کسی است که مال در دست او بوده. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایهی، یعنی از مال بایع در واقع بیرون میره و از جیب او به حساب میاد. اینجا وقتی میگیم تلف المبی قبل قبضه مال بائعی، این معناش این است که چون هنوز قبض نشده این تلف باعث انفساخ بیعه و طبعا وقتی عقد منفسخ شد خیارم از بین میره. اینم مورد دوم که در واقع عطف عام بر خاص است که مورد دوم نسبت به خیار تأخیر میشه عام. یه مورد سومی هم از حرفایی که سابقا عرض کردیم، همین اواخر عرض کردیم در میاد و اون جاییست که خیار، عرض کنم خدمت شما، بعد از قبض در صورتی که این خیار مختص کسی باشه که مال رو قبض کرده، این خیار باشه و بعد اون مالی که در دست اون آقای طرف مقابل است که خیار اختصاص به او داره، مال در دست او عرض کنم تلف بشه. مثلا سابقا این قاعده رو گفتیم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر مبیع رو آقای مشتری دریافت کرد، قبض کرده، تلف بعد از قبضه و این مبیع در دست آقای مشتری تلف شد در زمانی که خیار مال آقای مشتری است و بایه خیار نداره، خب سابقا عرض کردیم چون آقای مشتری خیار داشته بایه خیار نداره، عرض میکنیم این تلف ولو در دست مشتری است، یعنی مبیع ملک آقای مشتری بوده در دست آقای مشتری تلف شده، اما چون عرض کنم خدمت شما مشتری خیار داشته و بایه خیار نداشته، تلف از جیب آقای بایع میره. و یادتون باشه سابقا میگفتیم این که میگیم تلف از جیب بایع میره، معناش این است که آنم ما قبل از تلف بی منفسخ میشه، وقتی بی منفسخ شد مبیع بر میگرده به ملک آقای بایع و در ملک آقای بایع تلف میشه. خب اگر این طور شد، عقد منفسخ شد، طبیعتا خیار هم خود به خود منتفی میشه. ببینید در این سه موردی که عرض کردیم، تلف باعث می شود که خیار ساقط بشود. چرا؟ چون در هر سه مورد عرض کنم تلف باعث انفساخ عقده، وقتی عقد منفسخ شد طبیعتا خیارم از بین میره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب یه کسی از ما سوال میکنه که خب اگر این موارد رو باید بگذاریم کنار و این موارد استثناست، پس مراد علامه که گفته لا یسقط الخیار به تلف العین چیه؟ چی میخواد بگه؟ جناب شیخ انصاری میفرماد مراد علامه این است که تلف در صورتی که همراه بقاء عقد باشه. خوب دقت کنید، تلف در صورتی که باعث انفساخ عقد نشه. اگر تلف باعث انفساخ عقد بشه که خود به خود خیارم از بین میره، نه، شما تلفی را تصویر بکنید که باعث انفساخ عقد نباشد، یعنی همراه بقاء عقد باشه، اون تلف باعث سقوط خیار نیست. اون تلف باعث سقوط خیار نیست. یا به عبارت دیگر، خوب دقت کنید، حالا یه تعبیر دیگری هم ایشون داره، این رو هم خوب بفهمیم دیگه، عبارت یواش یواش بخونم. ایشون میفرماد به عبارت دیگر، تلف عین، اگر این تلف تو ملک کسی که عین در دست اوس اتفاق بیفته، در این صورت باعث نمیشه که خیار خود او یا خیار طرف مقابل او ساقط بشه، باعث سقوط خیار نیست. وقتی میگه تلف عین در ملک کسی که عین در دست اوس، میخواد چی رو خارج بکنه؟ میخواد تلف مثلا مبیع در دست مشتری ذوالخیار رو عرض کنم خارج بکنه، چون مبیع وقتی در دست مشتری ذوالخیار باشه، در فرض عدم وجود خیار برای بایه که مشتری خیار داره بایه خیار نداره، مبیع هم دست مشتریه، اگر مبیع در دست مشتری تلف بشه، این تلف در ملک خود آقای مشتری نیست. چرا در ملک خود آقای مشتری نیست؟ چون سابقا عرض کردیم تلف اینجوری معناش این است که آنما قبل از تلف عقد منفسخ شده، ملکیت مبیع برگشته به خود بایه، پس مبیع در ملک خود آقای مشتری تلف نشده بلکه در ملک بایه تلف شده. اما اگر تلف این در ملک خود اون کسی که این در دست اوست تلف بشه، یعنی در زمانی تلف بشه که واقعا اون مالک قبلش انفساخی صورت نگرفته، در این صورت این تلف باعث نمی شود که خیار ساقط بشه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون می فرماد، شیخ انصاری می فرماد اگر مراد علامه این باشه که ما عرض کردیم، خب این حرف درستی است که خیار با تلف این ساقط نمیشه. چرا؟ چون خیار عرض کنم خدمت شما معناش طبق اونچه که ما اول خیارات اول جلد 5 عرض کردیم، ملک و فسخ العقد است. خیار معناش این است که صاحب خیار این تسلط رو داره، این مالکیت رو داره، این قدرت رو داره که بیاد عقد رو فسخ بکنه. خب روشنه بعد از تلف هم باز عقد قابلیت فسخ داره، یعنی در واقع فسخ کردن عقد با تلف مبیع یا تلف ثمن ناسازگار نیست و رو همین حسابم بعد از تلف آقایون اقاله را مشروع می دانن. اجماع داریم که اقاله مشروعه. خب اقاله هم فسخ معامله است دیگه. خب اگر فسخ معامله بعد از تلف به اقاله عرض کنم جائزه و نهایتا به جای عین مثلا تلف شده بدل یا مثلا مثل یا قیمت در واقع میده، خب طبیعتا اینجا هم همین جوره دیگه، با خیارم اگر معامله فسخ بشه تفاوتی نمی کنه. لذا بعد از تلف چیزی که بخواد این خیار رو زائل بکنه، این ملکیت فسخ عقد رو زائل بکنه، وجود نداره و چیزی هم نداریم که بخواد این خیار رو مقید به صورت بقای عین بکنه. تا اینجا رو بخونیم تا بعد برسیم به مطلب بعدیمون که ادامه همین مطلب. نگاه کنید مسئلتون. قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده لا یسقط الخیار به تلف العین، ساقط نمی شود خیار به واسطه تلف کردن تلف شدن عین. و هذا الکلام، شیخ انصاری می فرماد این کلام لیس علی اطلاقه، این کلام لیس علی اطلاقه یعنی به اطلاقهی صحیح نیست، یعنی اگر بخواد به طور مطلق بگه هیچ عرض کنم تلف عینی باعث سقوط خیار نیست، این حرف حرف درستی نیست. کما اعترف بهی فی جامع المقاصد، ضمیر بهی رو بزنید به این که لیس علی اطلاقهی، یعنی اعتراف کرده به این لیس علی اطلاقهی جناب محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعده. چرا؟ حالا چرا میگید عرض کنم این اطلاقش درست نیست؟ ایشون میفرماد علتش این است که ما مصادیقی و مواردی داریم که تلف این باعث سقوط خیاره. هر جا دوستان تلف این باعث انفساخ عقد باشه، طبیعتاً به دنبالش سقوط خیارم داره. چرا؟ چون انفساخ عقد، خوب دقت کنید، انفساخ عقد معناش این است که عقد از بین رفته دیگه. وقتی عقد از بین رفت تمام به بند و بیلش هم از بین میره، خیارم وابسته به عقد دیگه. وقتی عقد نباشه دیگه معنا نداره خیار، خیارم از بین میره. حالا سه مورد از مواردی که تلف این باعث انفساخ عقده و به تبع انفساخ عقد باعث سقوط خیارم هست، اون موارد رو مثال میزنه. فان من جمله افراد الخيار خيار التاخير، از جمله افراد خیار خیار تأخیره که خیار تأخیر با تلف این ساقط می شود. عرض کردم اگر مبی دست خود آقای بایه بعد از 3 روز از تأخیر مشتری که آقای بایه خیار داره تلف بشه، این تلف باعث انفساخ عقده، انفساخ عقدم باعث سقوط خیاره. نه تنها عرض کنم خیار تأخیر، بل مطلق الخیار قبل القبض، هر خیاری قبل از قبض مثلا آقای مشتری مبیع رو از دست آقای بایه، قبل از اینکه مشتری مثلا تو مثال ما مبیع رو از دست بایه اخذ بکنه، اگر این مبیع دست خود آقای بایه تلف بشه، هر خیاری هم باشه همین، نه فقط خیار تأخیر. چرا؟ چون قاعده داریم که تلف المبی قبل قبضهی من مال بائعی، یعنی تو معامله وقتی عرض کنم شخص اون چرا که منتقل کرده با معامله به طرف مقابل هنوز تحویلش نداده دست خودش تلف بشه، این از جیب خودش رفته و لذا مبیع هم اگر قبل از قبض آقای مشتری، قبل از اینکه تحویل آقای مشتری بده در دست خود آقای بایه تلف بشه، این از جیب خود آقای بایه. پس قبل از قبض اگر تلف صورت بگیره، این باعث انفساخ عقد است. انفساخ عقد هم معناش این است که خیارم از بین میره. اول خیار المختص بعد القبض. یه خیارم داریم که بعد از قبض هم همین حکمو داره و اون خیار مختص است. خیار مختص عرض کردم، مثال زدیم سابقا، یه قاعده ای ما عرض کردیم و اون قاعده این بود التلفو فی زمن الخیار ممن لا خیار له. مثلا اگر عرض کنم مشتری خیار مختص داشته باشه، خیار مختص یعنی مشتری خیار داشته باشه، بایه خیار نداشته باشه، اینجا ولو مشتری مبیع را از آقای بایه قبض کرده، اما تلف مبیع در دست آقای مشتری از جیب کیه؟ از جیب آقای بایه است. یعنی اگه تلف بشه بایه ضامنه. بایه ضامنه به این معنا سابقا هم عرض کردیم که آن ما قبل از تلف عقد منفسخ میشه، عقد که منفسخ شد مبیع میره تو ملک خود آقای بایه و از جیب خود آقای بایه در واقع تلف شده و لذا ثمن را آقای بایه باید برگردونه به مشتری. خب وقتی عقد منفسخ شد طبیعتاً عرض کنم خدمت شما اون خیار هم ساقط میشه. پس نگید لا یسقط الخیار، نه، یه مواردی به تلف این یسقط الخیار. ولذا میفرماد و من المعلوم ان تلف العین حین اذن، یعنی تو این موارد سگانه، موجب لانفساخ العقد. تلف عین موجب انفساخ عقد است. فلا یبقى خیارون، دیگه خیاری باقی نمونه وقتی عقد منفسخ شد. فیکون المراد. پس با این توضیحاتی که ما دادیم طبیعتا باید مراد علامه چی باشه؟ ایشون میفرماد فیکون المراد، مراد علامه که فرمود لا یسقط الخیار به تلف العین، دقت کنید، التلف مع بقاء العقد علی حاله، لا مع انفساخ العقد. این مع بقاء العقد علی حاله رو دقت بهش بکنید. تلف در صورتی که همراه باشه با بقای عقد به حال خودش، نه در فرض انفساخ عقد. یعنی اگر تلف صورت بگیره اما عقد سر جای خودش باقی باشه، اینجا چون این تلفی لا یوجب سقوط الخیار. این حرف درستیه، چون این تلفی نمیتواند باعث سقوط خیار باشه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، تلف العین فی ملک من فی یده، تلف عین در ملک کسی که این عین در دست اوست، این لا یسقط بهی خیاره ولا خیار صاحبه، این نه خیار خودش رو ساقط میکنه نه خیار طرف مقابل رو، چه هر دو خیار داشته باشن چه یکی خیار داشته باشن فرق نمیکنه، خیار رو ساقط نمیکنه. این که میگه تلف العین فی ملک من فی یده، میخواد چی رو خارج کنه؟ میخواد مثل اون صورتی رو مثلا خارج بکنه که مشتری مبیع رو از آقای بایه تحویل گرفته و خیارم مختص خود آقای مشتری است، بایه خیار نداره و این مبیع در دست مشتری تلف شد. خب اینجا تلف مبیع در ملک آقای مشتری نیست. چرا؟ چون سابقا عرض کردیم گرچه با عقد مالک شد اما تلف که شد آن ما قبل از تلف انفساخ صورت میگیره، انفساخ که صورت گرفت برمیگرده به ملک آقای بایه این مبیع و در ملک خود آقای بایه تلف میشه، نه در ملک آقای مشتری. اگر در ملک مشتری تلف شده بود معناش این بود که عقد هنوز سر جای خودش هست. پس تلف العین فی ملک من فی یده لا یسقط به خیار و ولا خیار صاحبهی، چه هر دو خیار داشته باشن چه یکی. البته عرض کردم دیگه اون شرط رو فراموش نکنید، به شرط این که انفساخ صورت نگیره، چون اگه انفساخ صورت بگیره تلف دیگه در ملک خودش عرض کنم خدمت شما نیست. و هو کذالک، جناب شیخ انصاری میفرماد با این معنایی که ما برای عبارت قواعد کردیم مرادشو گفتیم، این درسته. اگر این معنا رو پذیرفتیم برای عبارت قواعد همین طوره، یعنی واقعا تلف این لا یسقط الخیار باعث سقوط خیار نیست. حالا چرا تلف این باعث سقوط خیار نیست؟ ایشون میفهمن لأن الخیار کما عرفته، به خاطر اینکه خیار همونجور که شما دانستیم، این کما عرفته برمیگرده به جلد پنجم صفحه 11، همون صفحه اول خیارات. اونجا ما عرض کردیم خیار عبارتون ان ملک فسخ العقد، یعنی خیار معناش این است که انسان مالک فسخ عقده، یعنی این قدرت فسخ عقد رو داره، توانایی فسخ عقد رو داره، اجازه فسخ عقد رو شارع مقدس بهش داده، اینو ما بهش میگیم خیار. و معلوم ان العقد بعد از تلف قابل للفسخ، خب روشنه که عقد بعد از تلف هم قابل فسخه اگر عقدی باقی مونده باشه و انفساخ صورت نگرفته باشه، این عقد قابلیت فسخ رو داره. نگید آقا مبیع تلف شده، این تلف شده، میگه خب تلف شده باشه نهایتا بدل جابجا میشه دیگه، تلف که سبب عرض کنم عدم قابلیت فسخ نیست. و لذا نشانش هم اینه، لذا چون فسخ بعد از تلف ممکنه، تو شرع الاقاله هینه ازن اتفاقا، اتفاقا یعنی اجماعا، اجماع داریم که اقاله مشروع از هینه ازن، یعنی بعد از تلف، یعنی هینه تلف وقتی تلف شد باز اقاله مشروعه. خب اقاله فسخ معامله است دیگه، اما فسخ با رضایت طرفینه، یعنی اگر طرفین رضایت پیدا کنن به فسخ، ما این رو اسمشو میگذاریم اقاله، چه با خیار باشه چه با اقاله باشه، در هر دو صورت فسخ دیگه. فلا مزیل لهذا الملک، اون چیزی که بخواد این ملکیت رو، یعنی ملک، این ملک که میگه ملک فسخ عقد رو میگه ها، یعنی خیار، دقت کنید اینجا رو، هذا الملک یعنی این ملک فسخ عقد که معنای خیار بود، چیزی که باعث زائل کردن این ملک فسخ عقد بشود، باعث زائل شدن این خیار بشود، وجود نداره بعد از تلف، یعنی بعد از تلف این خیار سر جای خودش باقی میمونه. ولا مقید لهو، یعنی چیزی هم که باعث تقیید این ملک فسخ عقد، لهو رو بزنید به همین ملک فسخ عقد یعنی خیار، یعنی چیزی که باعث تقیید خیار به صورت البقاء باشه، یعنی به صورت بقاء عین و عدم تلف باشه، ما نداریم. پس نه مقیدی داریم نه مزیلی داریم، عرض کنم خدمت شما، پس خیار سر جای خودش بعد از تلف باقی است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. پس ما تا اینجا با اون قیدی که به عبارت قواعد زدیم، گفتیم لایسقط الخیار به تلف العین، در صورتی که اصل عقد سر جای خودش باقی بماند، این حرف حرف درستی است. یعنی هر جا بعد از تلف عین عقد سر جای خودش باقی بماند، اینجا خیار از بین نمیره، خیار سر جای خودش باقی است. ایشون دو مورد رو میخواد استثناء بکنه، خوب دقت کنید. میفرماید که عرض کنم خدمت شما، یکی از مواردی که استثناست، یعنی حتی اگر عقدم سر جای خودش باقی بماند، باز عرض کنم خدمت شما تلف عین باعث سقوط خیاره. اون دو مورد کجاست؟ یک موردش دوستان صورتی است که شارع مقدس، خوب دقت کنید، خیار جعل کرده باشه، شارع مقدس خیار رو جعل کرده باشه برای این که صبر بر خود این ضرر داشته باشه، و شارع مقدس خواسته این ضرر رو برداره، برای این که این ضرر رو برداره خیار داده. مثل کجا؟ مثل حق رد در بحث خیار عیب. خوب دقت کنید به مثال. مثلا وقتی مشتری مبیع رو دریافت کرد، دید این مبیع معیوبه، شارع چی میگه؟ میگه وقتی این مبیع معیوبه اگر من بخوام مشتری رو مجبور بکنم که بر همین مبیع معیوب صبر بکنه، حتی اگر حق عرش هم بهش بدم ها، بگم تو میتونی عرش بگیری، اما چه بسا این آقا بگه آقا من اصلا مبیع معیوب نمیخوام، عرشم به دردم نمیخوره، من جنس سالم میخوام، این عرشم به من بدید به دردم نمیخوره. ممکنه مثلا بخشی از خسارت در واقع جبران بشه یا خسارت رو جبران کنه، اما من کالای سالم میخواستم، لذا عرش هم مشکل رو حل نمیکنه. شارع میبینه اگر بخواد مشتری رو مجبور بکنه که صبر بکنه بر خود این آقای مشتری ضرر میکنه، لذا چیکار کرد؟ بهش خیار رد داد، گفت آقا تو میتوانی این مبیع رو برگردونی به آقای بایع و پول تو پس بگیری، خیار رد به او داده. تو این صورت شارع خیار رو به چه حساب بشتاد؟ به خاطر اینکه اگر این آقا بخواد صبر بکنه بر این مبیع معیوب ضرر داره. تو این صورت با تلف مال معیوب دیگه صبر بر نفس عین دیگه موضوعش از بین میره، دیگه صبر بر نفس عین اتفاق نمیفته تا خیار رد معنا داشته باشه. لذا وقتی مال، یعنی این مال معیوب، در دست خود آقای مشتری تلف شد، خیار رد هم منتفی میشه. یعنی دیگه آقای مشتری حق رد نداره که بگه آقا من خود مبیع تلف شده مثلا مثلش رو یا قیمتش رو به تو برمیگردونم و تو عرض کنم ثمن رو به من برگردون. نه دیگه خیار رد اینجا معنا نداره، گرچه گرفتن عرش سر جای خودش هستا، یعنی میتونه عرش رو دریافت بکنه، اما نمیتونه بگه آقا من عرش نمیخوام، من مثل همین مبیع معیوب رو میرم تو بازار پیدا میکنم مثلش رو به شما میدم شما ثمن رو به من برگردون. نه این حرف رو نمیتونه بزنه. این یک مورد از موارد استثناء. مورد دوم صورتی است که دلیل خیار به جای این که، خوب دقت کنید، دلیل خیار به جای این که تعبیر بکنه به وجود خیار برای شخص ذوالخیار، تعبیرش این باشه که این آقا جواز رد داره. آخه ببینید، ممکنه روایتی که میخواد به آقای ذوالخیار خیار بده بگه آقا مثلا البیان بالخیار ما لم یفترقا رو بیان کنه. خب البیان بالخیار این تعبیر تعبیر خیاره، میخواد بگه مادامی که افتراق حاصل نشده بایه و مشتری خیار دارن، یا بگه صاحب الحیوان بالخیار تا 3 روز الی 3 ایام، صاحب حیوان یعنی کسی که حیوان رو خریداری کرده 3 روز خیار داره مشتری حیوان. خب اینجا تعبیر خیاره. اما اگر نه، یه دلیلی اومد نسبت به یک خیاری تعبیرش خیار نبود، گوه اگر این اتفاق بیفته فلانی مشتری مثلا جواز رد دارد، اگر تعبیر جواز رد باشه، ایشون میفرماید طبعا با تلف عین دیگه جواز رد که تعبیر روایت بود معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون با بیان روایت ثبوت خیار در صورتی است که رد امکان تحقق داشته باشه و امکان تحقق رد هم متوقف بر بقای عینه. یعنی اگر عین تلف درش صورت بگیره، تلف بشه، طبیعتاً دیگه تحقق رد امکان پذیر نخواهد بود. لذا با تلف این دیگه خیار معنا نخواهد داشت. یه نکته ای هم باقی مونده رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید. اللهم الا ان یعلمه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید ما ابتداءً گفتیم لا یسقط الخیار به تلف العین، اما این عبارت رو علی اطلاقهی نپذیرفتیم با اون مواردی که ایشون آورد. بعد ناچار شدیم بگیم مراد علامه کجاست؟ مراد علامه اونجاییست که تلف همراه بقاء عقد باشه، نه همراه انفساخ عقد. هر جا تلف همراه بقاء عقد باشد این لا یوجب سقوط الخیار. یعنی با یه قیدی سعی کردیم عبارت قواعد رو درستش کنیم. حالا ایشون در اللهم الا ان یعلمه میخواد بگه حتی اگر این قید رو هم شما بیارید، یعنی تلف با بقاء عقد لا یوجب سقوط الخیار، همین حرف که ما گفتیم مراد علامه در قواعده، عرض کنم دوتا استثناء داره. اللهم الا ان یعلم من الخارج، یک استثناش اینه، مگر این که دانسته شود از خارج ان شرع الخیار، شرع الخیار یعنی تشریع خیار، جعل خیار یعنی جعل و تشریع خیار توسط شارع مقدس، این رو بدانیم که جعل خیار لدفع ضرر صبر علی نفس العین، یعنی شارع اگر خیار داده، جعل کرده خیار رو برای این آقا، علتش این بوده که میخواسته ضرر صبر بر نفس این رو برداره. چون اگه این آقا صبر میکرد بر نفس این مثلا معیوب توی بحث خیار عیب، این براش ضرر بود، رو این حساب که این ضرر رو برداره شارع بهش خیار داد. فینتفی هذا الضرر به تلف العین. خب اینجا اگر این تلف بشه دیگه ضرر صبر بر نفس این دیگه معنا نداره. ها مثل کجا؟ کما فی العیب، مثل خیار عیب. توی خیار عیب دوستان مبیع مثلا معیوبه و مشتری خیار عیب دارد. چاره گفت اگر من بخوام این آقا رو عرض کنم خدمت شما، بهش بگم که تو باید صبر بکنی بر همین عین، ولو میتونی بری عرشم بگیری یا، اما باید صبر بکنی، خب این ضرره. برای اینکه این ضرر برداشته بشه، من خیار رد بهش میدم، یعنی اجازه میدم که بره جنس رو پس بده و پولش رو بگیره. خب اگر این شارع مقدس برای دفع چنین ضرری اومده خیار رو داده، خب با تلف این ضرر منتفی شده. چرا؟ چون وقتی این تلف شد دیگه صبر بر نفس این اصلا معنا نداره. ولذا ایشون میفرماد فان تخیره، تخیر آقای مشتری، مشتری یعنی آخذ معیب توی بحث خیار ای، مشتری که جنس معیب را از بایه دریافت کرده، تخیر او بین رد و عرش به خاطر اینه، لأن صبر علل عیب ضررون، به خاطر اینکه صبر کردن بر عیب توی این مبیع معیوب ضرر است. ولو ما اخذ العرش، ولو عرشم میتونه بگیره، اما میگه آقا من عرش به دردم نمیخوره، من جنس سالم میخواستم. فتدارک الشارع، جبران کرده این ضرر رو شارع به ملک الفسخ و رد، گفته آقا تو میتوانی معامله رو فسخش کنی، جنس معیب رو برگردونی و پولت رو پس بگیری. خب اینجا فعضا تلف انتفا حکمت الخیار، اگر مبی در دست خود آقای مشتری تلف بشه، دیگه حکمت خیار که در واقع دفع اون ضرر صبر بر این بود، اون از بین میره و طبیعتا وقتی اون از بین رفت دیگه خیار رد از بین میره. البته خیار رد از بین میره ها، اما عرش رو میتونه دریافت بکنه. این یک صورت از مواردی که عرض کنم این قاعده باز پیاده نمیشه. او یقال، یا گفته شود انه اذا کان دلیل الخیار معنونن به جواز رد لا بالخیار، یعنی صورت دوم از مواردی که این قاعده در اون موارد پیاده نمی شود، گفته شده که زمانی که دلیل خیار معنون باشد به جواز رد، یعنی توی مثلا روایتی که این خیار رو تو اون روایت آورده و جعلش کرده و ما از اون روایت فهمیدیم، عنوانش جواز رد است، عنوانش خیار نیست. عنوانش خیار باشه مثل کجا؟ مثل این که شارع مقدس فرمود البیان بالخیار مالم یفترقا، یا بگه صاحب الحیوان بالخیار. اما اگر اینا رو نگفت چی گفت؟ گفت آقا تو این فرض مشتری جواز رد داره. اگر گفت مشتری جواز رد داره، اینجا اختص ثبوت الخیار به صورت تحقق رد، اختصاص پیدا میکنه ثبوت خیار به صورتی که رد امکان تحقق داشته باشه، یعنی من بتوانم خود مبیع رو مثلا برگردونم به آقای بایه، و این تحقق رد المتوقف علی بقاء العین، تحقق ردم توقف داره بر بقائن، یعنی باید این باقی باشد تا من بتوانم رد کنم. ولذا وقتی این تلف شد دیگه تحقق رد امکان پذیر نیست. وقتی تحقق رد امکان پذیر نبود دیگه جواز رد موضوع نداره، لذا دیگه خیار وجود نداره. این تا اینجا. یک عرض کنم اشکالی رو نسبت به اون مورد اول ایشون تو یک سطر و نیم مطرح میکنه و پاسخ میده، اجازه بدید اون رو هم عرض کنم و عرضم تمام. ببینید دوستان، تو اون مورد اول که عرض کنم خیار عیب بود و گفتیم خیار جعل شده برای عرض کنم خدمت شما دفع ضرر صبر بر نفس عین، ممکنه کسی به ما اشکال بکنه که آقا این دفع ضرر صبر بر نفس عین که اونجا شما فرمودید، این صرفا حکمت خیاره نه علت، و چون علت نیست حکم خیار دائر مدار اون عرض کنم دفع ضرر صبر بر نفس عین نیست، لذا ممکنه خیار مطلق باشه، دائر مدار وجود یا عدم وجود این ضرر نباشه. اگر کسی همچی اشکالی به ما بکنه، جناب شیخ انصاری اینطور جواب میده، میفرماید که نه، ما قبول نداریم که این فقط حکمته. میدونید چرا؟ چون در مواردی مثل تلف مال معیوب یا تلف عینی که تدلیس درش صورت گرفته دلیل خاص داریم که با تلف خیار ساقط میشه. با تلف خیار ساقط میشه. البته باز دوباره عرض میکنیم در خیار عیب عرش میتونه دریافت بکنه ها، اما دیگر رد نمیتونه بکنه، با تلف دیگر رد معنا نداره. ولذا با وجود این ادله خاص دیگه شما نمیتونید بگید این حکمت است و عرض کنم خدمت شما و چون حکمت علت نیست اون حکم رو شما نمیتونید بفرمایید. نه، اون حکم سر جای خودش هست. که حالا یه روایتی هم که این دلیل خاصی که ایشون میگه نشون میده، اون روایت هم براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، هازا مع قیام الدلیل علی سقوط الخیار به تلف المعیب و المدلس فیه. عرض کنم اینا رو داشته باش، علاوه بر این ما دلیل داریم، یعنی دلیل خاص داریم، روایت داریم، قائم شده دلیل و روایت بر سقوط خیار به واسطه تلف معیب. یعنی اگر مال معیوب تلف بشه یا مدلس، المدلس فی یعنی اون مالی که عینی که تدلیس درش صورت گرفته، مثلا یه عمه کنیزی رو خریده توش تدلیس صورت گرفته بود، اگر این عمه از دنیا رفت خب تلف شده دیگه، مدلس فی تلف شده. با تلف معیب یا تلف مدلس فی روایت خاص داریم که خیار ساقطه، ولذا چون روایت خاص داریم فلا یرد عدم اتراد تلک الحکمه، دیگه وارد نیست این اشکال که یه کسی بگه آقا اون حکمتی که شما فرمودید اعتراض نداره، چون ما گفتیم حکمت و دلیل این که شارع مقدس خیار رو جعل کرده دفع ضرر صبر بر نفس عینه. حالا اگر کسی گفت آقا اون علت نیست، حکمت هست، حکمت هم که اعتراض نداره، ایشون میفرماید این اشکال دیگه وارد نیست. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. حالا این دلیل خاصش رو چیه؟ ببینید اصل این بحث در جلد 5 صفحه 289 در الثالث مطرح شده. این روایتی که براتون میخونم در صفحه 280 جلد 5 اومده، اصل بحث 289 جلد 5 و این روایت صفحه 280 جلد 5 اومده. عن ابی عبدالله علیه السلام، خوب دقت کنید، فر رجل یشتر الصوب قبل متا فیجد بهی عیبن، یه لباسی رو، یه متاعی رو خرید، بعد معلوم شد معیوبه. قال، دقت کنید، امام فرمودن ان کان الثوب قائما بعینه، اگر ثوب موجوده رده علی صاحبه، میتونه برگردونه به رفیقش به طرف مقابل و پولشو بگیره و اخذ الثمن. اما ان کان الثوب و ان کان الثوب قد قطع، اگر پارچه رو بریده، او خیته یا خیاطی کرده، او سبقه رنگش کرده، خب این کار را اگر کرده رجع به نقصان العیب، میتونه فقط عرش بگیره. خب اگر شما پارچه رو بریدی، خیاطی کردی، رنگش کردی، نمیتونی پس بدی، خب تا چه صد به تلف دیگه، اگه تلف بشه به طریق اولا نمیتونی پس بدی. اینجاها فقط میتونی عرش بگیری. پس معلوم میشه خیار رد در این موارد ساقطه. دیگه نعم، انشالله عمری باقی باشه میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.